خالیان دراز، خالیان دراز. من الان یادمی در زیر تخت غذای مطبوخ نخورد و دائما میگلی. میگفتن تا چرا زیر سول آفتره چرا میشید؟ میگفت بعد از اون که بدن حسین من در زیر آفتره بدون این علقه شدیدی بود که میان این زن و میان ابا عبدالله بود و این زن یک زن صالحه بود که مصداق همین آیه بود ادخل الجنه انتم با ازوادکم تحبرو اصلاد به فرزند عزیز شنم که میدونیم که به قدری خب این شعر نشون میده که این مهربانی گسری بوده دیگه این فصل به قدری با ابا عبدالله علاقه مند بود اظهار علاقه های این در تاریخ به شدت منعکس شده اینقدر دوست داشت پدر بزرگوار را و برای ابا عبدالله از نظر الهی یک امتحان بسیار بسیار بزرگی بود وقتی که احساس میکرد از یک طفلی که اینقدر برای او عزیز است و اینقدر اون طفل او را دوست میدارد از این میخواد جدا بشود در یکی از وداعها ابا عبدالله آمدند و این طفل گله میکرد اشعاری به حضرت نسبت دادن که این اشعار رو سرودن و در این اشعار اینجور فرمودن سیقول بعدی یا ستین فشعلنی نمس البقاء او الحمام دهانی لا تفرقی قلبی به دمع سحسرتن مادام من الروح فی جثمانی فاذا قتلت فانت الاولى بالذی تأتینه یا تأمینه یا خیرت النسبان همون دخترکم گریه نکن فعلا گریه نکن تو گریه های طولانی بعدها داری فرصت زیادی برای گریه داری بگذار تا من زنده هستم تو گریه نکن اون روزی که من مردم گریه تو بگذار برای بعد از رفتن من بعد فرمود لا تحرقی قلبی به دمع که حسرت هم این دانه های عشق تو اگر نمیدانی که این دانه های عشق تو آزش به دل پدرت میزند لا تحرقی قلبی به دمع که حسرت هم مادامی که روح در بدن من هست من آتش نزن به این هست وقتی من کشته شدم اما اختیار باشه هر چی که دلت میخواهد گریه بکنی گریه کن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلی الله علی محمد.
دکتر
از آقای
مصطفی هفتم
میخوام
که
بفرمایید
که استاد شهید مرتضی مطهری
والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل الجنة انتم و ازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب و اكواب و فيها ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعين و انتم فيها خالدون بتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين آیه اول در جلسه پیش تفسیر شد به صورت خطاب است که به بهشتیان گفته می شود یعنی به کسانی که استحقاق بهشت رو دارن به اونها گفته می شود شما با جفتهاتون وارد بهشت بشوید. البته به فرض این که اون جفتها همسرها ماننده اینها باشند یعنی استحقاقش رو داشته باشند. بنابراین یکی از نعمتهای بهشتی این خواهد بود که یک افرادی همسرانی داشته باشند که اون همسران از ردیف اخلایی باشند که قرآن نام برد، یعنی کسانی که یک دیگر را دوست دارند به خاطر خدا که خوندین الاخلاء یوم ایزن بعض هم در بعضن عزب الا المتقین، همسرانی که پیوند تقوا علاوه بر پیوند زناشویی اینها را با یک دیگر مرتبط و متحد کرده است. در این باره در جلسه پیش بحث کردیم آیه بعد قسمتی از تنعمات اونها را ذکر می کند که ضرورت نداره بگیم اختصاص دارد به کسانی که با همسرانشون در بهشت هستن، شامل همه می شود. از مطعومات در این آیه از مطعومات و مشروبات یعنی از خوردنی ها و آشامیدنی ها و از ظروف بسیار عالی خوردنی ها و آشامیدنی ها یاد شده است. یه مطلب اینجا بعدم در زیرش می‌فرماید در اونجا هر چرا که نفوس بخواهند و هر چیزی که موجب لذت چشمها می‌شود وجود دارد. یه مطلبی را من به طور عرض کنم تذکر و یادآوری. می‌دونید که این سخن همیشه مطرح بوده است که آیا معاد جسمانی یا روحانی، یعنی انسان‌ها که محشور می‌شوند آیا صرفاً روحشان محشور می‌شود بدون اینکه هیچ جسمی در کار باشد؟ اصلاً جسمی در کار نیست و فقط روح محض است، فقط همون چیزی که درک می‌کند و تعقل می‌کند و تفکر می‌کند همون است، دیگر از جسم چیزی در کار نیست، و یا اینکه جسم محشور می‌شود یعنی انسان با بدن محشور می شود و دارای بدن است. البته یک شبه سومش هم واضح و روشن است که هم جسمانی و هم روحانی هر دو، یعنی هم لذتها و بهجتهای روحانی و هم لذتها و بهجتهای جسمانی، شک ندارد از نظر تعلیمات اسلامی نمی شود در این جهت تردید کرد که معادی که در اسلام هست هم جسمانی است و هم روحانی، یعنی که مخصوصی. اما این که عرض می کنیم که جسمانی یعنی اونجا روح محض مطابق اون چی که از قرآن ما استنباط میکنیم، سلام علیکم، اونجا روح محض نیست که هرچه لذتی باشد منحصرا لذت روحی باشد و رنج و درد هم منحصرا رنج و درد روحی باشد. الان ما در این دنیا ما دو نوع لذت داریم، روانشناسی هم الان دو نوع لذت میشناسه برای انسان و دو نوع رنج هم داریم، بدون شک این دوره. لذت های جسمانی ما که خود لذت جسمانی هم باز روحیه، یعنی اگر روح نباشه جسم که لذت نمیبرد، مقصود از لذت جسمی این نیست که لذتی را که جسم میبرد و لذتی را که روح میبرد، این نیست. چون جسمی که فقط نظر از روح مرده و یک جمادی، نه، مقصود لذات جسمانی یعنی لذاتی که انسان با روحش میبرد از راه جسم، و به عبارت دیگر لذات عضوی. لذات عضوی خاصیتش این است که اولا اختصاص داره به یک عضو معین، اختصاص داره به یک عضو معین. ثانیا با یک محرک بیرونی ارتباط دارد، یعنی وقتی که یک تأثیر متقابل است میان یک عامل بیرونی و عامل درونی. مثلا فرض کنید شما که انسان اگر دستش را بگذارد روی حریر مثلا خوشش میاد، دایی یک بدن نرم وقتی که میگذارد خوشش میاد، احساس میکنه که این لذت را دستش خوشش میاد، دیگه اون وقت پاش خوشش نمیاد، چشمش هم خوشش نمیاد، گوشش هم خوشش نمیاد، ولی دستش خوشش میاد. اونجام که دستش خوشش میاد تابع یک عامل بیرونی هم اجالتن هست، یعنی این در اثر تماس با یک شیء دیگر خوشش میاد. این تماس که برطرف بشند اون هم به کلی لذت هم برطرف شد. لذتی که انسان از یک آواز میبرد باز از راه گوش است و به این وسیلت، نه از راه چشم. باز لذتی چشم اختصاص به چشم. اینجا مثل که دردهاش هم همین دوره. وقتی انسان مثلا سوزنی به سطح دست انسان اگر فرو برود، انسان از درد رو در همینجا احساس میکنه، یعنی اون وقتی که دندونش درد نمیکنه، دیگه چیزی میگه دستم درد میکنه، واقعا احساس میکنه دستش درد میکنه، دیگه دندونش درد نمیکنه، پاشم درد نمیکنه. وقتی که انسان دندونش درد میکنه، بعد درد رو در اونجا احساس میکنه، بعد میگه چشمم درد میکنه. اینجوری که اینها رو انسان در یک عضو معین و در یک محل معین اونها را احساس میکنه. ولی لذتهای روحی و همچنین دردهای روحی عضو معین ندارد. اینها رو میگم روحی در اصطلاح. مثلا مثل چی؟ فرض کنید شما که انسان اگر که احساس موفقیت بکنه، هر کنه یه قهرمانی رفته مسابقه قهرمانی داده و فاتح شده، این احساس لذت بهجت میکنه، این جا نداره این لذت بهجتش، بگیم این کجای بدنش خوشش میاد الان، یه جای معین و یک نقطه معینی از بدنش هست که اونجا الان خوشش میاد. یا عکسش وقتی که شکست میخورد که رنج میبرد از شکست خودش، یک عضو معینی ازش درد میکنه، هیچ عضوی درد نمیکنه. آدمی که شکست میخورد و رنج میبرد، یا آدمی که خدای ناخواسته عزیزی ازش از دست رفته و قصه عزیزش میخورد، هیچ عضوی ازش درد نمیکند اما رنج میبرد. نه اینکه مثل اینه که مثلا یک سلول از سلولهای مغزش را پس سوزن روش مثلا بخوان فرو بکنه که الان دونجه سوزن، نه، هیچ در هیچ عضوی از اعضای بدنش یک چیزی که یک جرحی مثلا که جرح طبی شناخته بشود وارد نشده اونجا، ولی انسان به تمام وجودش هم داره رنج میبرد. مثلا این که آیا عذاب و عقاب جهنم، عذاب و عقاب آخرت روحی است یا جسمی؟ اونهایی که خیال کردن یعنی گفتند روحی محض هست، گفتند فقط از نوع همون امور روحی. لذتش مثلا از نوع لذتی است که یک انسان از علم میبرد، که در این دنیا خیلی ضعیف است اون لذت ها و در اونجا که حاجب بدن و مانع بدن نیست، لذت فوق العاده قوی و نیرومنده. کما این که در این دنیا هم افرادی که تعقلشون قوی هست و عقلشون قوی شده، لذتی که از عقل میبرن یعنی از فهم میبرن و از فهمیدن میبرن خیلی بالاتر است از لذتی که دیگران از جسم میبرن. و معروف این قضیه که در باره چی بوده خزانه سیده توسی میگن یا در باره شیخ توسی یکی از اینها در این چیزی بوده که میگن شب وقتی که تا صبح روی مسئله ای داره وقتا فکر میکرد و وقتی که موفق میشد به حل این مشکل اون چنان بهجتی و اون چنین مسرتی بهش دست میداد که فریاد میکرد میگفت عین الملوک و ابناء الملوک، پادشاهان و پادشاهزادگان که شبها رو به عیش و عشرت به سر میبرند و لذت میبرن، اونا کجا هستن که این لذت ما رو بیان درک بکنن؟ و بدون شک یه همچی چیزی هست. یا اون عارفی که از لذات عارفانه خودش لذت میبرد که او به صد درجه از اون هم قوی تر است. گویی که حالا اونهایی که وارد میشه مرا مسخره میکنن، مسخره میکنن خودشون رو مسخره کردن. توجه کردید؟ ما در پیاله اکثر خیار دیده این ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، این خودش یه حقیقتی، یعنی لذتی که در این وقت میبرد، لذتی که از این حالتش میبرد هزارها برابر است با لذات جسمانی. و یه همچه آدم دوره جوانی رو تیه کرده، لذت جسمانی جوانی رو برده، ولی وقت با آشنایی که ناراحتیش اینه که وقت در اون دنیایی رو سرگرم به لذت جسمانی نکنن. توجه کردید؟ و از این لذت او را محروم نکنند، مبادا یه وقت از این لذت محروم بکنند. و این وامه های محروم شد محروم آسد احمد کربلایی که از مردان بزرگ قرن اخیر ما بوده، حالا استاد استاد آقای طباطبایی واحد العین هم بوده، یه چشمش هم کور بوده و در این نامه هایی که با مرحوم اصلا بسیم اصفهانی دیمان شم قد بدل شد و بعضی از مسائل عرفانی اینها در یک جا در او آخر خودم نوشته به این که دوست داشتم که این چشم دیگر هم کور می بود که جز او چیزی دیگه نمی دیدم. و این رو یه حقیقت میگه یه همچه آدمی، دوست داشتم اون یه چشم دیگر هم کور می بود که جز او دیگه جز جمال او چیزی را نمی دیدم. این خودش لذت معنوی و لذت روحانی. به همون درجه که لذت روحانی قوی‌تر و شدیدتر است از لذت جسمانی، مسلماً عالم روحانی و رنج روحانی هم از رنج جسمانی شدیدتر است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. سخن نگو که اینها در اونجا از پروردگارشون در حجابند، اینجا چیز احساس نمی کنه، ولی اونجا که رفت این رنج حجاب از پروردگار برای او از این جهنم جسمانی که تنش بدن بدن تو آتش و گر بزند، او در اونجا احساس می کنه که این به درجاتی بالاتر است و شدیدتر است. ولهذا اون کسی که در این دنیا است اینها رو می فهمد میگه صبرت حبی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی صراقک ام کیف اصبر عن النظر الی کرامتک. گیرم بر آتش جهنم تو، بر آتش جسمانی بتوانم صبر کنم، بر او دیگر نمیتوانم صبر بکنم. خوب بعضی ها اینجور فکر کردن و فکر میکنن که اون که وجود دارد در اون جهان لذات روحانی و آلام روحانی. البته ایرم توجه داشته باشید اونا از ارزش قیامت نکاستن، خیال نکنید که کسی اون نگه باید ارزش کاسته، ای دیگه پس اینجا چیزی نیست برای ما که اون که برامون اهمیت داره امور جسمانی خوردن است و نوشیدن است و از کنم نکاح هست و امثال اینها، خیال میکنیم اگر اینها نبود دیگه پس این چی نیست، پس این دست ما خالیه چی نیست. نه، از ارزش نکاستن. ولی اونهایی که به اصطلاح نظر محققان تر داشتند گفتند که نه، لذات و آلام روحانی سر جای خودش هست، بدون شک هست که در خود قرآن روی اونها عجیب تکیه شده است. ولی ما از منطق قرآن این مطلب رو درک میکنیم که لذات و آلام جسمانی هم قطعا وجود دارد، یعنی لذاتی از سنخ این لذات که گویی که باز او هم از نظر درجه طرف مقایسه نیست، یعنی از نوع لذت خوردن منتهاست در اختلاف درجه که درجه سنبینه های، ولی از نوع لذت زائقه ها، از نوع لذت زائقه، از نوع لذت نوشیدن،
از نوع لذت جنسی، از این نوع لذت که ما اینها را لذات جسمانی میدانیم، از این نوع لذات هم در اون جهان قطعا وجود دارد و نفس آیه قرآن است. جهت هم ندارد، دایی هم ما نداریم که اینها را بیم تعویل بکنیم مثل بعضی ها که مثلا اگر اینجا دارد که به صحاف من ذهب و اکواب در ظروفی زرین و در جامه هایی از کنم که نوشیدنی ها داده می شود، بگیم مقصود از این جام و از این ظروف زرین مثلا امور معنوی و مقصود از این جام هم امور معنوی، نه امور معنوی تر جای خودش هست، اینا هست، ولی هیچ دعایی هم ما نداریم اینها را انکار بکنیم. افرادی مثل بو علی سینا و اینها که حکیم و فیلسوف بودن، بو علی سینا با برهان عقل و فلسفه خودش تا اینجا رسیده است که معاد روحانی قطعا وجود دارد، یعنی انسان که میمیرد دیگه ماتفات نمیشود، روح انسان باقی میماند بدون شک و لذات و آلام روحانی در دنیای دیگر وجود دارد. میگه تا اینجا را ما با دلیل علم و فلسفه درک کردیم، ولی چون صادق مصدق یعنی پیغمبر اکرم به ما خبر داده است که جسمانی هم اونجا وجود دارد، و چون صادق مصدق گفته ما ایمان داریم به اونجا صادق مصدق گفته. البته دیگران باز بعد از این آمده هم بالاتر از این گفتن، گفتن نه ما حتی با دلیل ثابت میکنیم که در این امور جسمانی هم با حکم دلیل هم، یعنی ما دلیل هم در تأیید صادق مصدق به هر حال داریم و میآوریم. خوب، پس بنابراین جزء معتقدات ما این است که معاد وجود دارد و در عالم معاد هم نوع لذات و آلام جسمانی وجود دارد، هم نوع لذات و آلام روحانی، و نمونه هر دو را هم از بخلا نمونه که درجه از نظر درجه این چیزی اون قابل مقایسه نیست، و نوع عرض می کنم که به نمونه هر دو نوع را هم ما در همین دنیا کم و بیش مشاهده می کنیم، یعنی ما هم نوع لذات جسمانی را در این دنیا درک کردیم و آلام جسمانی هم. ما اگه درک نکرده باشیم، افرادی که خود حد بالاتری دارن نوع لذات روحانی را به اون عالیترین لذات روحانی را درک میکنن و عالیترین آلام روحانی را هم درک میکنن، و هر دوی اینها در عالم معاد و در بهشت و در جهنم و هر دوی اینها قطعا وجود داره، ولی با اختلاف درجه خیلی شدید. حتی همین امور جسمانی هم از نظر درجه با جسمانی های اینجا متفاوته، یعنی یه لقمه مثلا فرض کنید، یه لقمه ای که در اونجا انسان میخورد و اون لذتی که ذائقش اونجا میبرد با اون چیزی که از یک غذای دنیایی و مادی میبرد قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. بلاحظه افرادی که به اصطلاح در این دنیا غذای بهشتی خوردن، اونایی که در این دنیا غذای بهشتی خوردن مدعی همچی چیزی هستن. مرحوم حاجی زلاغی که وزیر جامعه الله علیه شاید وقتی هم براتون عرض کردم که هیچ وقت از اینجور حرفها را میلوزد، نمیدونم یه دفعه چطور شد که مجاز شد که بگوید، یه داستان یه وقت نقل کرد، یک تقریبا لطف و عنایت و کرامتی رو شد بهشان گفته بود که در سفر نجف که برمیگرده به بعد در نجف مریض میشه خیلی سخت و یه مرضی که دیگه تقریبا مصرف به موت میشه، و بعد در همه حالی که دیگه اینده باید میگو از این پلوی این پلوی هم دیگه خدا نمیتونستم برم طبیب هم بیر اصلاستن و خود مرض هم میشناخته که چی بوده، وقت میارم دو وقت متوسل میشود در حرم مطهر، بعد دو وقت اون وقت در حرم ارجاعش میکنن او را به حضرت حجت. من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب، ولی بالاخره ارجاعش میکنه. بعد میاد گفت که شب من در آخرهای شب بود، تابستان هم بود و در اتاق هم باز بود، من بیدار بودم که بستر، ولی اهل کسان من همه توی حیات رو چون اصلا تکم مجرد بود خواهنش بعد آمده بود ایران. گفت یک شبهی رو دیدم از در وارد شد و از طرف دستراست ره آمد تا آمد بالا سر من، مداخلت یعنی گفت من خیلی از یادم نیست قرار هم اینجا. گفت یک لغمه رو به من داد رو بگیر بخور. گفت من این لغمه رو خوردم. و این تعبیر اون بود که من اون ای کسی رو میدید میتونید که چیه آدمیش که در حرف اون یک سرسوزن این درخت اما زیاد وجود ندار گم لغمه خوردم که بیمانم به اون لغمه لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخوردم به این لغمه رو خوردم اما همین که خوردم هم خوردن همون احساس این که رنق به تمام بدنم آمد همون فکر میکرد در پس اونها رسل توی حیات که گفت این پریاد اینا بلند شده مرده زنده شده بود حالا قرار این جاته که همون لغمه هم که انسان تناول بکند از نه لغمه جسمانی باید از نظر درجه شبیه این نیست و لحاظه تعبیرات دنیایی از رسندن اون معانی اخروی همیشه ناقص است امیر المؤمنین فرماد به کل ما ترا من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و یا کل من شنی الاخره عیانه اعظم من سماعه دنیا هر چی که آدم میشنود وقتی میبینه میبینه شنیدهش گنده تر بوده از اونه که دیده آخرت در عکس هر چی انسان بشنود وقتی که دیدینه میبینه اونه که میبینه خیلی بیشتر از اونه که شنیده یعنی با الفاظ دنیا نمیشود بیان کرد قرآن هم روی همینه اول میگوید که یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب دورگردانده میشود ظروفی زرین و یک جامعه های از نوشیدنی ها خب ما با این تعبیرات آشنا هستیم دیگه این را ولی برای این کسی خیال نکنه دیگه همین از به همین هست لابد مثل نزدید همین شما تو مجالس خود من دارید ولی وکیه ها ما تشتهیه الانفر و تلنزل اعیل اشاره به این که الفاظ برای افاده اون معنا کوتاه هست همینقدر بگیمید که اون چه که نفوس مایل باشند و اون چه که چشم از اون لذت میبرد دو تعبیر هم هست مستحیات نفوس شهادات نفوس رو میگوید ما تلذذ اعیان چیزی که چشم از اون لذت میبرد موضوع زیبایی زیبایی خودش دیگه امر روحی و معنوی زیبایی دیگه امر جسمی اون چه که چشمها از اون لذت و بهجت میبرد دیگه نمیگیم چی اون چه که چشم لذت و بهجت میبرد بعضی ها پس این گفتن اینجا این عین در اینجا اهم است از عین رأس و از عین قلب از اون چه که چشم یعنی دیده اون چه که بینش انسان و دیدن انسان از اون لذت میبرد که در یه آیه دیگر در سوره ها منتظر بخوندیم الف لام منتظر بخوندیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعیون کسی نمیدانه هیچ نفسی نمیداند که چه چیزها که مایه روشنایی چشم هاست در اونجا پنهان است یعنی قادر نیست امکان نداره انسان در این دنیا بفهمد اگر یه جنین در رحم میتواند درک بکند لذات این دنیا را و آلام این دنیا را یه انسان دنیایی هم میتواند لذات و آلام اون دنیا را اون جهان را درک بکنه پس غیر از این که به تعبیر بیان کنن و بعدم بگرد مطلب بالاتر از این حرف ها حدیث ندادید که فلا تعلم و نفس بله و فیه ما لا عینم رأت ولا اذنم سمعت ولا خطرت على قلب بشر یعنی اونجا چیزهای است که ما چشمی دیده ممونه از را و ما گوشی شنیده است و نه به قلب بشری خطور کرده و انتم فیها خالدون عبارت مغایب بود اول یطاف علیهم به صحاف من ذهب قبلش هم خطاب بود ادخل الجنه و وارد بهش بشید شما و همسرانتون بعد یک مرتبه به اصطلاح آهنگ کلام از خطاب به غیبت میاد یعنی اول کلام به این صورته که مخاطب خود بهشتی هستن بعد یه دفعه میتونی که با دیگر سخن گفته میشند که مردم دیگر بدانید که اوضاع از چه قرار است یطاف علیهم به صحاف من ذهب که اما ما داریم برای دیگران توصیف میکنیم اونا توصیف هستن دیگه میدونن برای دیگران داریم میکنیم به مثلا خطاب اونها و انتم فیها خالدون این دیگه بالاترین لذت روحی همین است که بهشون بگوین خطاب بهشون برسد شما برای ابد در اینجا هستم و تلکل جنت اللتی اورستموها بما کنتم تعملون بعد که بهشون اعلان جاویدانی جاوید مندن رو بهشون میدهن که از طرف خدای صادق که این مجده یک مجده ایست که اگر انسان در اونجا اگر مرگی وجود میداد هر کسی از همون مجده غالب تهی میترد بهشون وقتی گفتن و انتم فیها خالدون و بهشون میگن که چرا علت و دلیلش رو ذکر میکنن یعنی من اینجا قرآن رو کشیدون یه دوری کشیم بیاریم بهش رو بریم جهنم محصول دار تکلیف شما محصول دنیای شما کلتر جنت اللتی اورث تموها کلتر آن نمیگه این آن همون بهشتی چون مردم با آن آشنا بودن در اونجا نه با این او را آن میدانستن و بعد مقام عالی که میخواد بگن آن همان بهشتی است که شما وارثش هستید وارث این بهشت هست به موجود اعمال خودتون به ما کنتم تعملون یه بهشون میشود این اعمال شما و به موجود اعمال خودتون وارث این بهشت هست خودتون وارث این بهشت هست ببینید در قرآن این تعبیر هست در چند جا که یک جا الان یادم هست در سوره مبارکه قد افلح المؤمنون تعبیر ارث برده شده یعنی مؤمنون نمیگوید اینها وارث فردوس هستند وارث بهشت هستند در سوره قد افلح المؤمنون میخونیم که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم يؤخذون بالكثير بعد فرق أولئك الذين يرثون الفردون هم فيها خالدون اینها هستن که وارث بهشت هستن راجبی این کلمه اینجا میفرماید این بهشتیست که وارث شما هستید این محصلین اینجا روش بحث کردن که یعنی که شما وارث هستید ارث در کجا میگن؟ ارث در جایی میگن که یه چیزی مال کسی دیگر باشد او برود و اون چی که مال او هست به دیگری منتقل بشود بعضی گفتن که این از اون نظر است که هر کسی خانه ای در بهشت دارد یعنی برای هر کسی جا در بهشت معین شده ولی اونهایی که به موجب اعمال بد خودشون محروم میمانند و جهنمی میشوند از خانه اصلی خودشون جدا میشوند اون چی که به اونها داده نشده به اینها داده می شود اینها وارث اونها می شود این خیلی به نظر بعید میاد که این تعبیر چون اصلا نمی گه قسمتی از اون چی که به شما می رسد ارثی است که از اونها به شما داده شده اصلا تمام بهشت را می گوید این شما وارث این بهشت هستید اینجا یا باید بگیم که اصلا اورث مفهوم ارث ندارد همی گره که بعضی گفتن اعطا است یعنی این بهشتی است که به شما اعطا شده این هم بعید میرسه که با کلمه ارث بیان شده باشه خب میگونه چرا ارث بهش گفته بشه نه چرا ارث گفته شده این حالا ایجا ببینید حالا عرض میکنم به نظر میرسد که ببینید علتش یه چیز دیگر است چون ما این تعبیر را درباره خود خدا داریم انا نحن نرث الارض ومن عليها ببین این نقطه ای که رو توجه کنید ببینید مالک اصلی همه چیز در حق واقع در دنیا و آخرت خدا چیزی طرف نیست یعنی هیچ وقت خدا چیزی را از ملک خودش خارج نکرده اگر به دیگری داده و این تعبیر مال امیرالمومنین در حدیث توحید صدوق که خداوند تملیک کرده به اشخاص مثلا قوه را قدرت را استطاعت را اما نه تملیک اونجا معنیش که از ملک خودش خارج کرده و هو املاک در این حال خودش مالک تر است. ما می‌بینیم که در این حال قیامت با دنیا یک تفاوتی دارد. لااقل عالم دنیا عالم حجاب است، یعنی مالکیت خداوند ظهور نداره، برای ما ظهور نداره. یعنی ما اون چی که احساس میکنیم اسباب مسببات ظاهری رو میبینیم، نه اون حقیقت را، حقیقت رو میبینیم. اگر کسی حقیقت را الان ببینه، باز ببینه مالک همه چیز خداست. اما وقتی که ما وارد قیامت میشیم ببینیم همه مالکیت ها همه باطل شد، ضایع شد، همه برگشت به مالک اصلی. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. تو عارف گفت اليوم کما کنید، الان هم همین جور است. بله از دیده یک نفر آدم عارف الان هم همین جور است، ولی او از دیده کسانی میده که چشمشون اونجا باز میشود. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اما این مالکیت های ظاهری همه میمیرد، همه باطل میشود. مالکیت حقیقی خداوند ظاهر میشود، خداست که وارث همه چیز است. پس چون این تعبیر ارث در مورد خود خدا به کار برده شده است، معناش ظهور حقیقت است. توجه کردید؟ حالا برای اون کسانی که از طریق الوهیت چیزهایی را در اونجا واجد میکنن، میگه که تلکل جنت اللتی او رستموها، به همون معنا که خدا وارث اینها در قیامت، این بندگان وارث هستن، یعنی مالک حقیقی اینها میشنن به مالکیت پروردگار. پس در واقع اینجا میخوام بگیم ما که مالک همه چیز هستیم، تو هم مالک اینها به همه چیز بلکه هستیم. یکی دو ناقل میکنن که نامه از خداوند به اهل بهش میرسد، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. ما قیوم واقعی هستیم و تو هم به قیومیت ما اینجا قیوم و مالک واقعی خواهی بود. پس اینجا که تعبیر ارث میکند در اینجا برای این است که میخواد بگوید اون مالکیت شما از شأنی از شؤون مالکیت حقیقی خداوند است. همون وراثت الهی که به خداوند میرسد، معنیشن حجاب ها از بین میرود و حقیقت آشکار میشود، به شما هم میرسد. کلکل جنت اللتی او رستموها و ما کنتم تعملون. بار دیگر باز به نوع دیگر از تنعمات جسمانی اشاره میکند. در اون آیه به خوردنی ها و نوشیدنی ها اشاره کرد. صحاف من ذهب که خوردنی ها بود، اکواب که جامعه هایی که نوشیدنی ها رو بهش قرار دیدن، این رو ذکر کرده بود. در اینجا دفتر میلش رو ذکر میکنند. لکم فیها فاکهتون کثیرتون و منها تأکلون. در اینجا میوه های فراوانی دارید، از اونها استفاده میکنید. یعنی که من که همه اونها رو میتونید استفاده کنید، تمام شدن نیست، از اونجا استفاده میکنید. اینجا صفحه صفحه بهشت به احتیال میکنید، حالا صفحه جهنمی ها باشون میشن. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. مجرمان، گناهکاران، البته مقصود گروه از گناهکاران هستن که خود قرآن معین کرده، در عذاب جهنم جاوید میمانند. اینجا وجب اونها فرمود انتم فیها خالدون، اینجا به صورت قیاب ذکر میکنه ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. حالا عرض میکنم نه مفسرین اینجا این مطلب را عنوان کردن که مقصود از مجرم چیست؟ آیا مقصود از مجرم خصوص کافر است؟ خصوص مشرک است؟ نه. بذاتی که اولا کلمه مجرم یعنی گناهکار، و بعدم خود قرآن خلود را که ذکر کردن منحصر به کفار نکرده. مسلمان هم در اثر بعضی از گناهان ممکنه خالد در جهنم باشه. در قتل عمد صریح آیه قرآن است دیگه. اگر کسی یک نفس محترمی را بکشد و توبه نکند و از این دنیا برود، این خالد در جهنم است. از ضرورتی ندارد ما بگیم مشرک و اینها، از ظاهر آیم که مشرکی لا یفتر عنه، تخفیفی داشت داده نمی شود. اول و آخرش یک جور است، نه اینه که اول سخت است هی تدریجا هی تخفیف 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 تخفیف، نه. لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، به اینها در اونجا ناامیدن. یک عذاب یک رنج برای انسان هر که شدید باشد یک طرف، امید نداشتن به خلاص شدن یک طرف. اگر انسان دچار شدیدترین رنجها باشه، ولی اگر یک برق امیدی در اون نهایت بخواهی بالاخره تموم میشه، حتی از تموم میشه. این دومی روحیه، این عذاب جسمی، اون یکی روحیه. و بدتر از اون عذاب جسمی این یأس و ناامیدی است که از نظر روحی دارن پایان پذیر میشه. اینجا این سوال همیشه مطرح است و خیلی اصلا میگن آقا خب چرا عذاب جهنم عذاب خالد است؟ یا لااقل بعضی از عذاب های جهنم که بعضی مسلم اینجور است، چرا بعضی از عذاب ها عذاب خالد است؟ آیا این خلاف عدل الهی نیست؟ قرآن هم همینجا مسئله را تعریف می کند. و ما ظلمناهم ولکن کانو هم الظالمین، ما به اونها ستم نکرده ایم، اینها خودشون به خودشون ستم کرده اند. یعنی ما چیزی را از خارج به اونها تحمیل نکرده ایم. این همون ظلم خودشون بر خودشون هست که اینجا ظاهر و بارز شده است. خیال نکنید که مثل ظلم هایی که در دنیا قرار می گیرد که یک کسی استحقاق چیزی رو ندارد و نباید به او برسد، از خارج بهش تحمیل می کنند. چیزی از خارج و بیرون بر اونها تحمیل نشده است. حالا آیه بعد، یک دو آیه بعد این به توضیح می دهند. اینها به جد راضی به انعدام خودشون می شوند و به مرگ خودشون می شوند و یگان آرزوی اونها این است که بمیرند. و متاسفانه در اونجا که مرگ وجود نداره و مفسرین هم بعضی گفتن اینها با این که می دانند مرگ وجود نداره، ولی اون ملکاتی که در دنیا دارن که دیدم مرگ در دنیا هست و این سوژه مسیحاتی میکنن، خطاب میکنن به مالک جهنم و به مالک میگن بنادو یا مالک، فریاد میکنن ای مالک لیقظ علینا ربک، دیگه نمیگن ربنا، پروردگارت کار ما را تمام کنن. لیقظ علینا یعنی کار ما را تمام کنن. ببینید در قرآن، از قرآن چنین استنباط میکنیم که اون موجودی و اون ملکی و اون فرشتهی که اختیار دار جهنم است نامش مالک است. این نامگذاری هم مثل دنیا نیست که نامگذاری کنن که به هم دیگر اشتباه نکنن. نام اونجا یعنی صفت، یعنی حقیقت. غیر از نامگذاری اینجا یکی میگم حسن یعنی نیک، ولی ما به اون میگم حسن نده اعتباری این که نیکه، اسم گذشته قرارداد کرده بگیم، مثلا خیلی هم زشت باشه ما بگیم اصطلاح حسن، یا به یکی دیگه مثلا یه اسم دیگری میگیم، ولی اسم گذاریه غیر از اینه که صفت باشه به حقیقت. در اخبار هم که زیاد وارد شده که اون فرشته مأمور جهنم نامش مالک هست و متقابلا خازن بهشت نامش رضوان است. رضوان و این نکته ای دارد و لطیفه ای دارد. چطور شده که اونجا نگفتن مالک بهشت، گفتن رضوان، ولی اینجا رو گفتن مالک جهنم. این برای این است که اون که در اونجا هست سخن سخن خوشنودی و رضای پروردگار است. این باب رضوان الهی است، یعنی اون کسی که از خودخواهی و خودپرستی و مالکیت نفس و از اینها گذشته و تسلیم امر پروردگار و راضی به رضای پروردگار است، این که بهشتی. این مالکی که در اینجا گفته می شود این یک مظهری است از اون خودخواهی های انسان و مالکیت انسان خودش را و خودپرستی های انسان. اینه که نام این شده مالک، نام این شده رضا. اینها به اون می گویند که از پروردگار خودت بخواه، نمی گویند پروردگار ما، از پروردگار خودت بخواه کار ما را تموم کنی، ما نباشیم اصلا. بله 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 همین جا جوابی که می دهد این انکم ما کتون، شما مندنی هست. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. عجیبه قرآن آیاتش، باید با هم دیگر انسان مرا مقایسه بکنه تا درست نکات متوجه بشه. در ردیف آیات چند آیات پیش به رجب اهل بهش بود خوندیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آمن که به آیات حق ایمان آوردند و مسلم بودند، و در اون جلسه عرض کردند یعنی تسلیم بودن. و عرض کردیم که اساسا گوهر انسانیت این است، خدا انسان را به حکم فطرتی که به انسان داده، انسان را حق خواه قرار داده، انسان را حالتی به انسان داده که عاشق و علاقمند حق و حقیقت است. حق پرستی و حق دوستی و حقیقت خواهی اون گوهر و جوهر حقیقت انسان. اسلام فکری هم یعنی این اسلام که در فطرت انسان هست، یعنی همین كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودان وأين السلام وأين الدسالة. همينة خداوند هر کسی را بر فطرت اسلام آفریده، بر فطرت تسلیم به سوی حقیقت. و اون چه که در درجه اول برای هر کسی واجب و لازم است اینه که نگذارد عناد به حقیقت در روحش رشد بکنه. و اگر عناد روش کرد انسان به حالت ضد خودش در میاد، یعنی انسان میشه ضد انسان، چجور؟ دشمن حق میشه. یک نوع با حق و حقیقت کینه پیدا میکنند، کینه با حقیقت پیدا میکنند. و اینجا که اگر انسان به این حالت در آمد، اینی که شیفته و عاشق حقیقت آفریده شده است، بعد در عمل راهی را گرفت و رفت و رفت و رفت و رفت تا خودش را به صورت یک دشمن و به صورت یک موجود کینه ورز با حقیقت قرار داد، باید بگیم یک دور 180 درجه ای داده. پس مسئله قبول نکردن نداشتن حق و حقیقت یک مطلب است، دشمن حق و حقیقت بودن یه مسئله دیگر است. در این کتاب عز الهی این بحث آخر شراجه به مسئله عمل غیر مسلمان بحث کردیم، اینجا عرض کردیم که غیر مسلمانانی که قاصرند نه مقصر.
یعنی اگر مسلمان نیستن به دلیل این است که دستشون نرسیده، نه این که بهشون عرضه شده و تعصب و عناد و لجاج ورزیدن.
ولی حالت خودشون را، اون سلامت روح خودشون را در این حد حفظ کردن که اگر حقیقت بر اونها عرضه می شد با حقیقت نمی جنگیدن.
اینها خداوند اینها را معذب نمی کنه، هرگز خداوند را عذاب نمی‌کنه، تقصیری نکردن. اینها به اصطلاح فقهی میگن قاصر. ولی اگر انسان رسید به اونجا که حق و حقیقت برش عرضه بشود، یعنی یه عنادی، یه تعصبی، یه لجاجی، یه استکباری ببردد، اینه که قرآن هی صحبت کلمه کفر میارد، یعنی عناد ورزیدن، کلمه استکبار میآورد، کلمه جهود میآورد.
آیا هر کسی که به پیغمبر ما ایمان نداشته باشه لزوما اهل جهنم است؟
جوابش اینه، ایمان ندارد به دلیل اینکه بر او عرضه نشده است و بدون تکفیر ایمان ندارد، یا ایمان داره از راه اینکه در تحصیل حقیقت کوتاهی کرده یا حقیقت عرضم شده مع ذلك تعصب و لجاج ورزیده. اگر قسم دوم باشه قطعا اینجوره، ولی قسم اول اینجور نیست، قطعا نمیشه. تو اصل روح همین است، حقیقت همین است.
انسان قاصر را
که حجت برش تمام نشده است خداوند متعال عذاب نمی کند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هرگز قومی را عذاب نمی کنیم پیش از اون که حجت را بر اون مردم تمام کرده باشیم. وای به حال کسی که حجت در او تمام بشود.
و همچنین کسانی که فرض کنید شما که مثلا ولایت ائمه را قبول ندارن، باز دو جورن، عرضه شده است و مخالفت کردن، یا عرضه نشده است.
این مرحوم آقای زلیقا یه وقتی گفت که صحبت بوسیری شد. بوسیری یه شاعر مصری در قرن ششم و هفتم بوده، قصیده ای دارد به نام قصیده برده در مدح حضرت رسول. قصیده ایست که خیلی شایع میان شیعه و سنی، شایع تو کتاب های شیعه هم زیاده. این کتابی مرحوم آقای خبث قومی در هر کتابی که به حضرت رسول که چیز نوازن از این اشعار بوسیری میاره. شما خیلی شنیدید، فاق النبیین فی خلق و فی خلق و لم یدانی فی علم و لا کرم، بله، محمد سید الکونین و الفریقین من عرب و من عجم. خیلی خیلی قصیده ایست که اصلا شاهکار از شاهکارهای ادبیات عرب، بلکه شاهکار ادبیات جهان. واقعا عجیب چیزی است. امن تذکر جیران بدی سلمی مزست دمعا جرا من مغلط بدنی ام هبت الریح من تلقاء کاظمت، بله، بعد چی؟ که از اینجا وارد این کاظم و اینتی میگه، اصطلاحات نام کوههای اطراف مدینه است. اصلا عشق‌ورزی کرده با پیغمبر و عجیبم هست، عجیب قصیده ایست. من خودم که هر وقت این قصیده رو میکنم چطور میکنم؟ مرحوم عزیز علی آقای شعرهای این قصیده رو حفظ داشت و خیلی شعرها که حفظ داشت شما میگن که جای وقتا میخون و همه حفظ دارن، یعنی خیلی افراد خیلی شعرها که حفظ دارن که عرض میکنم. ایشان میگفت که من معتقدم ائمه از این آدم شفاعتی و این که عالم بود، سنی هم بود دیگه، مصری بود دیگه، مصری و قرن حتی. میگم من اعتقاد دارم ائمه از این شفاعت میکنم. میگه اینا قاصرند، اینها عرضه نشده از تشیع، مثل بوسیره باید در برای همچه حرفی رو میدن.
خب یه آدمی که تا اون حد اخلاص نشون میدهد نمیشود گفت این اهل جهنم است. بله، اگر حقیقت برش عرضه شد و مخالفت کرد، این است که ماها که حقیقت بر ما بیشتر از هر قوم و ملتی عرضه شده است،
همین ماها
که از هر قومی بیشتر بر اونها حقیقت عرضه شده است و از هر قومی هم کمتر در مقابل حقیقت تسلیم هستیم،
خطر برای ما بیشتر است. برعکس اینی که ما خیال میکنیم، میگیم ما
خیال میکنیم به دلیل اینکه حقیقت بر ما بیشتر از سایر اقوام عرضه شده پس ما اصلا اهل نجات هستیم. نه، این کار مشکلتر کرده. به دلیل اینکه حقیقت بر ما از همه بیشتر عرضه شده ما خطرمون بیشتره. چرا؟ چون ما کمتر عمل میکنیم. بله اگر ما که بر ما حقیقت عرضه شده عمل بکنیم بسیم از دلاغی شنازی از همه میگیریم جلو و یا افراد دیگری ما بینیم، اما اگر نبید کنم اینجا ببینید به ایشون چی میگن؟ چرا میگن که این ظلمی است؟ ظلم در اینجا ظلم به نفس است، این شما خودتون هستید که به خودتون ظلم کردید. این ظلم شما چیه؟ چه کار نگر کردید؟ چه حرکت 180 درجه انجام دادید؟ میگه اونها الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، اما اینها درباره اینها میفرماید این که لقد جئناكم بالحق. مالک اینجا، حالا اینجا اختلافه که از زبان مالک از زبان خداوند فرق میکنه، مالک هم باشه نه ما ملکوتیان. لقد جئناكم بالحق گفتن کتاب اینجا مطلق بشره، نه خصوص اهل جهنم که بعد میگه لاکن اکثرکم. ای انسانها ما حقیقت رو بر شما عرضه کردیم، ولکن اکثرکم للحق کارهون، لیکن بیشتر شما کراهت پیدا کردید، نفرت پیدا کردید از حق و حقیقت. یعنی مسلم که نشدید هیچ چیز، اصلا حالت نفرت و حالت کینه و حالت دشمنی نسبت به حق و حقیقت پیدا کردید. بله این طبعا دنبال جز خلوص چیز دیگر نمیتونه باشه. اینا ببینید انسان آقا چون این دنیا دار عمل است و اون دنیا دار محصول و دار اینجا رو به اسلام میگن خانه قوه، اینجا رو میگن خانه فعلیه. همینجوری که یک دانه ای مثلا یک دانه ای که به زمین پاشیده میشود در ابتدا استعداد دارد که این خیلی عالی و خوب رشد بکنه. اگر این کج و کوله رشد کرد دیگه این رو نمیشه برش گردن به مرتبه رو حسابی اولش کرد، این دیگه همین جلی میمونه، این همینه. انسان اگر با این فعلیت از دنیا برود، یعنی با حالت دشمنی با حق و حقیقت، خیال نکنه اونجا دشمنی زایل میشه، همین دشمنیش با حق و حقیقت تا ابد همراهیش هست، تا عبد که در قیامت میده ها این وقت پشیمانی واقعی و به معنی تغییر دیگه در اینجا وجود نداره. یعنی با همین حالت دشمنی حق و حقیقت تا عبد هست. ولی حاضر قرآن میگه ولی ردو لعادل منوان، عجیبه، ولی ردو لعادل منوان، میگه این دیگه تغییر پذیر نیست، میگه رب در جون لعلی عمل صالح هم، ولی یه حالی که به این شکل برامده اگر برگرده دنیا همین آدم اول تغییر دیگه نمی کنند، تا ابد به این حال باقی است و تا ابد هم در جهنم باقی است. پس و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کسی کاری نکرده، همونی که خودت با خودت آوردی و تا قیامت هم با تو خواهد بود.
با اون
هست یا ولش نمی کنه؟ همون ولش نمی کنه، هست دیگه با او هست، یعنی ولش نمی کنه. مقصود اینه، مقصود اینه که جدا ناشدنی از او. بله ببینید این البته راجع به همون افرادی است که خالد هستن در جهنم، توجه کردید؟ خالد. و البته ما میدونیم که افراد این در وقتی است که همچی چیزهایی در انسان، یعنی منشأ جهنمی شدن انسان این باشه که دشمنی با حق و حقیقت ملکه انسان، صورت انسان شده باشه، فعلیت انسان این باشه. ولی ایران البته میدونیم که بسیاری از عذابها هم هست که پایان پذیرفتنی است به نفس خود آیه قرآن. یعنی همه بله همه اهل جهنم اینجور نیستن که برای ابد باقی بمونن. در سوره عمه میخونیم که لابثین فیها احقابا، حقب یه اصطلاح در قرآن آورده، احقابی درنگ میکنن. این دیگه اختلاف داره، کمتر زیادتر، اینهایی که اون اصل جوهر انسانیتشون فاسد نشده و اون اصل حقیقت تسلیم در مقابل حقیقت حقشون از بین نرفته، تبدیل به دشمنی با حق و حقیقت نشده، گناهانی مثلا از قبیل گناهانی کبیره این چیزها براتون پیدا شده عذاب رو میکشن، این عذابها برای اونها خاصیت تصفیه دارن، تدریجا تصفیه میشن، وقتی که تصفیه شدن اون وقت نجات پیدا میکنن که این مثلا از ما دارید. حالا آیا افرادی که به این صورت در میان که خالد هستن چقدر هستن؟ آیا خیلی کم هستن یا زیاد هستن و خیلی اقل قلیل هستن؟ اون یه مطلب دیگریست که شاید هم همین جور باشه که افرادی که به این شکل در میان که خالد هستن که دیگر بیرون آمدن برای اونها نیست، شاید خیلی دستان خیلی زیاد نباشد، توجه کردید؟ ولی هست این افرادی البته وجود دارن. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. البته اینجا یه احتمال دیگر هم هست و این که خطاب مخاطب همه اهل همین اهل جهنم باشن، فقط هستی در میان اهل جهنم کسانی که به دلیل دیگر جهنمی شده اند نه به این دلیل. ولهذا در اونجا گفت انکم ماکثون، توجه کردید؟ این ماکثون یک معنی عام است از اینکه خالد باشن یا غیر خالد باشن، توجه کردید؟ شاید اینجوری باشه. حالا این مطلب رو من مکرر براتون عرض کردم که یکی از آیات قرآن خیلی به شکل عجیبی تجسم میدهد این حالت کراهت حق را، یعنی حالت دشمنی حق را، که انسان گاهی به چه حالتی در میاد که با حق جنگ آشتی ناپذیر پیدا میکنه. ببینید؟ و اصلا نمیتوانه، اصلا براش قابل تحمل نیست، براش قابل تحمل نیست. به این دلیل این تغییر انسان ها که انسان چقدر تغییر میکنه. اون آیه که دیگم در همین جلسم شد مکرر نهاز کرده باشم، به اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء اذئتنا بعذاب اليم. اليم يعني شاده غير دين که خلود داشته باشد رای دیگری برات وجود داره. نجا آمده این رو گفتن، چون گفتن این دار قرآن داره نقل میکنه، میگه که اون توجه کن به اون وقتی که اینها دست بلند کردن به آسمان